در یک کشور ممکن نیست، زیرا زنان در جوامع سنتی مانند افغانستان نیز نقش بارزتری نسبت به مردان در اقتصاد کشورشان داشتند. اما قسمی که دیده می شود، اکنون زنان تجارت پیشه افغان بخصوص بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با چالش های زیادی در راه کاروبار تجارتیشان مواجهند. خانم نورزیا یک تن از زنان فعال حقوق زن با توضیحات بیشتری در این باره.
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، معلوم دار است که خانم های تجارت پیشه هم مستثنا از این شرایط نیستند. مشکلات و موانع بزرگتری فرارایشان قرار دارند. امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارند، امکانات برای وظیفه ندارند، دسترسی به بعد از آوردن اقلمنان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارند و دست به تکدیگری زده است. معلوم دار است که عرفای تجارت کوچک، عرف تجارت های بزرگتر دارند، برای مشکلات بسیار گرفتار هستند. حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره، مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروش ها بگیره. در غیر از اون مغازش هم مرلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن هیچ امنیت در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنه. دیگه هیچ رای چاره ندارن. تمام زنان افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون به اندازه زیاد است در هر زمینه.
تعداد از زنان کارآفرین افغانستان که مشغول به فعالیت های اقتصادی هن، با داشتن دید خلاق و برخورد از مهارت‌های بالایی به عنوان فعال اقتصادی و عامل اصلی تربیت فرزندان، نقش مهمی در چرخه اقتصادی خانواده و جامعه را بر عهده دارند و می توانند با بکارگیری مفکوره‌های خلاقانه خود در کنار حمایت فامیلی خود دست به فعالیت‌های مؤثری بزنند که باعث افزایش سطح رفاه خانواده و هم در نهایت جامعه خود شوند، که مجموع این فعالیت‌های خلاقانه و کارآفرینانه باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود. فاطمه یکی از زنان تاجر افغان هم به این باور است و می‌گوید که تجارت زنان نقش مهمی در اقتصاد خانواده و در سطح کشور دارد که باید در عرصه فعالیت آنان توجه زیادی صورت بگیرد.
زنهای افغانستان در عرصه اقتصاد نقش بسزای خود دارند که قابل احساس بر دیگران نیست، اما در خانواده خودشان قابل احساس است. مثلا زن مرغداری میکنه، زن قالین بافی میکنه، زن گوداری مالداری میکنه، در زراعت مشغول است. این خودش رول زن در اقتصاد یک فامیل است که وقتی ما از فامیل مبراهیم به جامعه و بالاخره در سطح کشور و جهان.
خانم فاطمه افزود مشکلات اقتصادی، نداشتن سرمایه کافی، دست نداشتن به اخذ پول قرضه از سوی بانک ها و عدم حمایت مسئولان حکومت افغانستان از معضلات عمده زنان تجارت پیشه افغان شمرده می شود. اما با این همه چالش هایی که صدرای فعالیت زنان تجارت پیشه بوده، این زنان خاموش ننشسته و به نحوی خواستند که فعالیتشان را رشد بدهند، که یکی از این فعالیت ها تجارت آنلاین زنان است که این کار در سالهای اخیر رونق زیادی پیدا کرده که در پهلوی مردان شماری از زنان هم توانستند در این بخش کار کنند. خانم عاطفه باشنده شهر کابل که از مدت 3 سال به این طرف در شهر کابل مصروف تهیه ترشیجات و فروش آن به شکل آنلاین است، میگوید دسترسی آسان به اینترنت و افزایش شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم ساخته است. مصاحبه کوتاهی را که با خانم عاطفه در رابطه با چگونگی کارش انجام دادم، شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. خانم عاطفه تشکر از حضورتان به برنامه. میشده مورد کار فعالیتتان بر ما و شنونده بگوین که چی تولیدات دارین و چی گونه به فروش میرسانین؟
مدت 3 سال میشه که می کار از شروع کردم و در قسمت بردن مال ما به مشتری ما نفر داریم که محصولات نزد مشتری میرساند، ما میگیم دلیوری میکنه، اموال خود از طریق اینترنت از طریق وبسایت ها به نمایش میمانیم. دوستای ما که اینترنت دارن مشتری هستن، خریدار هستن، اما مال را ضرورت دارن در خانه خود شیشتن بدون از اینکه فیزیکی بیان دکان زحمت بکشن یا کرایه رابطن، ما مال پشت خانه شان میبریم. کارم می تهیه کردن انواع و اقسام ترشیجات خانه است که من خودم یاد داشتم از سابقه می در استعداد داشتم در خانه ترشی آماده می کنم. ترشی بسیار اعلی و خوب است که با سلیقه و پاک صحی است که خودم تهیه می کنم در خانه. کوشش می کنم که تا حد آخر صحی باشد چون به مطالعه مرزه می شه. در خانه تهیه می کنم و مردای خانه ما میره به قسم دلیوری به خانه مردم می رسانن و با هم دیگه دست به هم داده و کار انجام می دیم که کار ما را آسان تر می سازن.
چطور خواستین این کار را شروع کنین و با این چنین وضعیتی که فعلا زنان تجارت پیشه در افغانستان دارن، آیا می خواهی کارتان ادامه بتین یا چطور؟
من اول که این کار شروع می کردم قدر یک ترس داشتم، فکر می کردم که می تانم یا نمی تانم، چون هر کار اول که شروع می کنی خصوصا این تجارت گپا همیشه در اول خود یک ضربه آدم می خوره، حتما یک تاوان می داشته باشه. ولی وقتی که مام شروع می کردم همه تو با تشویقا بود، تشویقای فامیل میا بود که تانستم شروع کنم، دلگرم بودم به میگم. و وقتی که شروع کردم تا جایی که تا امروز ادامه دادیم این کار و انشالله داینده همچنان ادامه میدم.
خب کار شما قسمی که گفتین به شکل آنلاین است، میشه از مشکلات کاریتان بگوین که آیا تا به حال با کدام مشکلی همراه مشتریایتان مواجه شدین یا خیر؟
هر کار از خود مشکلات خود داره. ما هم که کار نو شروع کرده بودیم چون که نابلد بودیم دیگه تجربه نداشتیم، مشکلات خود هم داشت. تو وقت شده که مشتری مال را که ما برش روان کردیم یا ما نتانست نفر دلیوری آدرس خانهش پیدا نتانست، بسیار با مشکلات تا که رفته پیدا کرده یا مال تسلیمش کرد یا همی مال پس بر خود ما برگشت خورده که هم تاوانی شدیم، کرایه دلیوری سر ما تاوان شده و چندین بار تو شده. البته در روز اول که کار شروع کرده بودیم بعض مشتری ها هستن که اذیت و آزار میکردن و از طریق شماره ما را که پیدا میکردن و اردر میدادن یک مال، ولی متاسفانه که نمیخواستن شرکت یا آدرس اشتباه میدادن، این نفر دلیوری ما را به زحمت میساختن. بسیاری مشتری ها بودن که آردر دادن حتی پشت خانهش نفر دلیوری ما رفته شماره خود خاموش کردن. کل از این مشکلات بوده که ما در جریان مقدر وقتی که کار ما را شروع کردیم کلش دیدیم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان. در این حال پشتون امیری رئیس شرکت صنایع پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان میگوید کارهای صنعتی زنان تجارت پیشه نسبت به سالهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. به گفته او حضور زنان به دلیل ورشکستگی فعالیتهای تجارتیشان در اتاقهای تجارت زنان کمرنگ شده است، چون بنابر اظهارات خانم امیری کلانترین مشکل زنان تجارت پیشه نبود بازار فروش و یا جای مناسبی برای فروش محصولات آنان می باشد که به گفته وی آنان نمی توانند با این روالی که اکنون مالیه خیلی بالاست صادرات داشته باشند. به خاطر معلومات بیشتری در این رابطه و وضعیت کاری زنان تجارت پیشه مصاحبه را با خانم امیری انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. خانم امیری در شروع صحبت‌هایش در مورد کار و فعالیتش در بخش تجارت توضیح داده می‌گوید
کاروبار ما در این وقتا خوبتر است نسبت به یک و نیم سال پیش. یعنی ما کار می‌کنیم، خانمای کمبری ما اصلا کار می‌کنن، بعد از اونها یک عاید هست، اما با تأسف مردم پول نداره، ما عاید نداریم. این کلانترین مسئله، کلانترین مشکل است که ما کار می‌کنیم، کار ما ادامه داره، استاد نیست، اما عواید نداریم. با ما خانمای دیگر هم کار میکنند، دست دوزا، قرن بفا، ماشین کارا و همچنان کسایی که بازاریابی میکنند اونا هم به ما کار میکنند.
اونا دوزانه کار میکنن و نظر به موی خنک میدوزن، نظر به لباسی که میدوزن، وجودی خداوند دریافت میکنن. یعنی بعد چندین فامیل سپورتر شدیم بعد از اونا هست، مگر بعد خود ما کدام آید نیست که ما لباس ما، قالین ما، گلیم ما و مواد خشک ما فروشات نداره که ما یک آید خوبی به دست بیاریم.
خب خانم امیری، حالا که شما در بخش تجارت سرمایه گذاری کردین، اگر در کاروبارتان ضرر بکنین چی خود کردین؟ آیا ترک میکنین این کارتان یا ادامه میدین؟
بعد اولی که وقتی ما میخواستیم متشبث شویم و تجارت کنیم، ما فایده و زیان هر دو شده نظر گرفتیم. اگر یک زمان ما زیان کردیم، بار دیگهش انشالله مفاد میکنه و هیچ وقت مایوس نشیم. هر افتادن پس استاد شدن داره و هر باری که ما میفتیم از بار قبلی که با نیروتر استاد میشیم و کوشش میکنیم که از ناکام شدن خود تجاربی که گرفتیم از او بیاموزیم، به طرف خوبتر شدن بریم.
خب زمانی که در کاربارتان یک مشکل پیدا میکنین، به کجا مراجعه میکنین؟ چون قبلا نهادهای کمک کننده به خاطر رشد تجارت زنان تجارت پیشه در افغانستان کار میکردن و اونا زنان تجارت پیشه را کمک میکردن، اما حالا اون مؤسسات نهادها بسته شدند. آیا کدام مرجع وجود داره که شما به خاطر حل مشکلاتتان به اونجا مراجعه کنین؟
همیشه ما باید به نهادها و به انجوها و به دیگر دفاتر دلگرمی نداشته باشیم. باید از خود یک چیز بسازیم، باید خودکفا خود ما را از خود ما، از هیچ خود یک چیز بسازیم که وطن ما خودکفا شد و اقتصاد ما رشد کنه و ما پیشرفته ای داشته باشیم که داریم. در تمام ولایات خانمایی هستند که از تار سوزن و از پنجای تلویشن استفاده میکنن، یک چیز را میدوزن میارن به دکان ها تسلیم میکنن و از او یک آید میگیرن که بر اولادشان یک چیز بسازن. زمانی که کار بار ما بعد کود مواجه شد یا مشکلات ما ببینیم، ما دو مرجع یا سه مرجع بسیار معتبر داریم. خوشبختانه که وزارت تجارت است، وزارت اقتصاد است و اتاق تجارت صنایع و تجارت زنان است که همیشه خانما را سپورت کرده و همیشه یک آیدیای خوب برای زنان داده و همیشه خانما را منسجم ساخته. ما میتونیم که اونجا بریم و از نظریات مفید از اونا استفاده کنیم، یک لوحیه بگیریم و کار کنیم.
آیا فعلا تجارت زنان به خارج از کشور هم صورت میگیره یا چطور؟ اگر امکانات خارجی موجود باشه، این مشکل محرم چطور میشه؟ چون مسئله ویزا و دیگر مصارف بیشتر میشه، آیا قدر مفاد میکنین که این همه مصارفتان پوره کنه؟
کار بر خانم های تجارت پیشه به طرف خارج بسیار کم شده و ناچیز شده، اصلا هیچ نیست. به خاطر دو مشکل عمده، یکی که اجناس مواد خام بسیار قیمت شده، نمیتونن که مواد به قیمت بخرن، و دوم یک مصرف گزاف دیگه به حساب محرم است. اونا نمیتونن که سر از اون مال خود سه چند قیمت بونن و سه چند بفروشن تا که مصرف شوهرشان یا محرمشان بره و مصرف دکان مالیه و کرایی را و همه مصارفات هم شود، هیچ پولا نمیتونند. و اگر قیمت گذاری سه چند کنند، پس هیچ فروش نمیکنند، چرا که هیچ کس به قیمت گزاف نمیخره. کلانترین مشکل ما اینه میست. درخواست ما از دولت، از همکارای بین دول، از مردم شریف ما است که تمام اجناس که خانم ها کار میکنن و برای آقایان کار میکنن، خود افغان ها کار میکنن، یعنی مردم افغانستان کار میکنن، از همی اجناس خرید فروش کنن تا که بتانیم ما اقتصاد کشور خود با پای تکمیل برسانیم، یعنی اقتصاد ما قوی تر شد و خوب تر شد.
کدام نوع صنایع دستی زنان افغان در بازارهای خارجی فروشات بهتر دارن و به خاطر فروش خوبتر این محصولات شما چی پیشنهاد دارین؟
محصولات و کاربار قالین و لباس افغانی بسیار نام بلند داره، بسیار کار خوب است، بسیار نام بلند داره. صرف راههایی باید سنجش شود، راههایی باید پیش دست گرفته شود که این اموال انتقال کنه برای فروش، برای خارج،
به فروش برسانه، باید مالیش، تکسش کم بیه، کرایه کم شوه، محرم باید از لست کشیده شده که حتمی نباشه که محرم میشه که 5-6 تجار، مثل که من روی وزیر صاحب تجارت هم روی بعض ارگان های دیگه گفتیم 5-6 تجار یک جا شوه، با یک نفر اگه محرم میره در غیر از اون خود تجار خودشان محرم یکی دیگه خود استن، برن با تجارت خود دوباره بیاین مثل که سابق میرفتیم.
بسیار زیاد تشکر خانم پشتون امیری، رئیس شرکت پشتون امیری و عضو هیئت بورد اتاقهای تجارت و صنایع زنان افغانستان. سپاس. های گرامی، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه ها حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تا نشر برنامه آینده شما را به خداوند منان می سپاریم. هرگو خواستید برای ما پیام بفرستید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الو نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7م، 8م و 9م تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، زغال سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش زغال سنگ از چی هست؟ زغال سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوههای هندوکوش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانه های طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دوگیردک یا یتیمتا، خواجه برهان و جرقدون موجود است که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادره است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانه های قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک آیت برای رفع مشکلات مردم می باشد. که 6000 سال قبل دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو میکرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روبه‌انکشاف است. از نظر صنایع ماشینی روبه‌انکشاف است افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمین بافی تأسیس شد که فعالیت‌های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری چگونه مگر رفع می‌کرد. تجارت افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند. با قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. راه طبیعی‌ترین وسیله ارتباط انسان‌ها است. راه عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می‌شود. راه‌های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می‌شوند: یک، راه‌های خشک، دو، راه‌های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک‌ها و اقسام تیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارند. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گرفت. وقتی که موتر در دوره امیر حبیب‌الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشور ما زیاد گرفت و به ساختن سرک ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته، پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت می گیرد. میدان هوایی خواجه رواش کابل کاتگریتی و از قندهار قیدزی می باشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عربی آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عربی آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلدهای 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا و اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کردند. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زبان‌های قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه ها و سطوح مرتفع و بسیاری‌ترین دشت ها می باشد. همه زمین های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل های اورال، بلخاش و بحیره های کسپین و سیاه از بازمانده بحر تیتیس می باشد. بلندترین سلسله کوه های آسیا عبارت از کوه های همالیا در شمال هند می باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافی صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافی صنف 8. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافی صنف 8 بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بر اعظم آمریکا از چهار طرف به آبهای بسیح محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشانی دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بحیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد. در خط السیر راه های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم ترین راه آبی می باشد. سواحل این بحیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن استعمار گردیده است. در بین براعظم‌های آمریکا و آسیا کدام بحیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب الاسکا بحیره چوکچی واقع است که در بیشترین ایام سال یخ بسته می‌باشد. در بین براعظم آمریکای شمالی و براعظم آسیا بحیره دیگری به نام برینک مساحت 22,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بحیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می‌کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می‌باشد، اما بخش جنوبی آن یخ بلند نمی‌شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج‌های قاره آمریکا چه می‌دانید؟ خلیج‌های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج‌های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان، یعنی اقیانوس اطلس و آرام، به پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج‌های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بحیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیویلا قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر این سایه خلیج الاسکا است که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزان، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت، که این خلیج‌ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری مساعد می‌سازند. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم عمق برای کشتیرانی مناسب نمی باشد. و خلیج های آمریکای جنوبی. درباره خلیج های آمریکای جنوبی چی می دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک، آمریکای جنوبی خلیج های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکه پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوایاکیل معروف می‌شود که بزرگترین بندر گوایاکیل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض البلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگر اندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تامین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می پردازیم. در این بخش می خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می شود دارای چی ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نوع ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می کند.
امروز درس بعدی ما جغرافیای سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی و مشروطه یا شاهی پارلمانی دارد که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو ساوت و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوین و دیگه کوینز لندک مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعدا یک جغرافی بشری. افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس به ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسی پولینزی صحبت کنن و بیشتر دارد. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. عواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار می گیرند. تقریبا 50% نفوذ دان در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیر اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها با استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشینالات و وسایل ترانسپورتی، کمپیوتر، وسایل مخابراتی، سامانالات دفاتر، تیل، خاک و محصولات پتروولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال سنگ هم می باشد. در 1950 صنایع بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفت های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید.
و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد و پرسش‌های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01